یازده هشت
بهم نتولا و من عذاب نتولا. خب بحثمون راجع به این انواع شناخت ها بود، گفتی که کدوم یکی از این شناخت ها خلاصه میتونن یه جهانبینی کامل خلاصه دیگه بی برو برگرد به ما ارائه بدن. بحث شد که خب خلاصه شناخت حسی با همه دقتی که داره محدوده، شناخت شهودی با همه خطا ناپذیریش محدوده، شناخت تعبدی هم با حالا بعضی از مزایایی که ممکنه داشته باشه بالاخره یک معرفت ثانویه، یعنی در مرحله اول باید یه معرفت دیگری باشه تا ما رو به تعبد و شناخت اون منبع تعبد خلاصه برسونه، بعد بریم دنبال تعبد. رضا این هم جزء معرفت ثانوی محسوب میشه، ابتداءً به درد نمیخوره. رضا ایشون میخوام بگن که به هر حال بهترین شناختی که ما داریم و میشه باهاش به یه جهان بینی رسید به خاطر اینکه نامحدوده و محدود به متعلق خاص، یعنی مثلا فقط ماده، یا محدود به جزئیات خاص، زمان خاص و مکان خاص نیست، شناختیه که با قوه عاقل تحصیل میشه. این شناختی که با قوه عاقل تحصیل میشه میتونه هم در مورد ماده خود داشته باشه، هم میتونه در مورد ماوراء ماده خود داشته باشه، یعنی هم روابطی که بین مادیات هست ولی دیگه خودش مادی نیست. جلسه ابتدا، جلسه اولی که بحث شناخت ها رو باز کردیم اونجا توضیح عرض شد خدمتتون که بالاخره بعضی از به اصطلاح شناخت حسگرایی ها و اینها بالاخره دارن با یه سری روابطی کار میکنن که بین ماده هست، اما اون روابط دیگه خودشون مادی نیست، مثلا میان با علیت کار میکنن. خب بله، علیت یه مفهوم انتزاعی بین مثلا دو تا ماده هم میتونه باشه، یه ماده تاثیر و تاثر داره روی ماده دیگه، اینجا مفهوم علیت رو میتونه انتزاع کنه زه. اما یادتون نره که خود این علیت دیگه مادی نیست، خود این علیت رابطه بین دو تا مادی که خودش به اصطلاح محسوس نیست، مادی نیست و امثال این بحث. حالا
چرا عقل نمیشه که معرفت
ثانوی باشه؟ خب یعنی نیازمند یه معرفت پیشین هست؟
عقل باشه روز قبلش یه معرفت دیگه.
خب چی بوده؟ همون رو می‌خوام سوال کنم، یعنی چی بوده؟
خب
یعنی از چه جهت؟ نه
می‌خوام بگم تعبدی و
نه تعبدی، آخه میدونم تعبدی فرع برای اینکه متعبد و منو بشناسی شما. بله. یعنی منبع تعبدت رو بشناسی.
بله.
بعد اینکه منبع تعبدت رو تعبد رو شناختی، بله بهش تعبد پیدا کن برو جلو، اب نداره. اما خود تو شناخت عقلی اون منبع و متعبد و من و اینا دیگه تصویر نمیشه که. شناخت عقلی در ذهن هست. یه سری مفاهیم رو عقل میتونه انتزاع بکنه. مفاهیم
عقل.
آره آره خود قوه عاقله که در نفس.
عقل شناخت عقلی درک کردیم. یعنی معرفت عقلی رو به وسیله خود عقل
فهمیدیم. نه وجدانی میشه. ببینید شناخت حسی رو که شما درک کردید قبلش شناخت نیاز داشتید.
بله.
چی بود شناخت؟ همین رو میخوام بگم. یعنی میخوام بگم حس مستقیما داره صور رو از خارج میگیره. من وجدانن صور محسوسات رو در نفسم احساس میکنم، باهاشون کار میکنم. تو شناخت عقلی هم دقیقا همینه
دیگه.
نه نه وجدانی که اینجا بگی بلوم حضوریه دیگه، حصولی نیست مصطلح وجدانی دیگه. اینجا بگی
علم کلن گفت کار عقل دیگه.
با علم حضوری کجاست کار کار عقل؟ نه این نگفت عقل، علم حضوری گفتیم حضور شیفه نفس گفتیم. عقل که میره تو مرتبه علم حصولی. آره خب این اصطلاحی که اینجا داریم
میشه حضوری و حصولی، چون که تو حضوریش خودم
اون شی نظر ما حاضره، نظر ما دیگه نظر عقل نداریم که. اصلا قوه عاقله تو علم حصولی بحث میشه، مراتب علم حصولی بود محمد مظفر تصریح کرد اونجا دیگه، گفت مراتب علم حصولی یا حسیه یا وهمیه یا خیالی یا تخیلی یا عقلی. اصلا قوه عاقله تو با مفاهیم داره کار میکنه دیگه، لذا علم حضوری تو هیچ کدوم از این مراتب نیست، قبل از این مراتب. بذار میخوام بگیم که علم عقلی هم به همین شکل ما به علم حضوری درک میکنیم که بالاخره یه سری مفاهیم کلی رو عقل داره انتظام میکنه، با همین مفاهیم کلی استنتاج میکنه، تولید میکنه، میره جلو، هرچند خطا پذیره اما بالاخره عقل داره باش کار میکنه.
چی درک میکنه؟ چی رو؟
این که
من الان نزد من حاضره، چی باید این جا حضوری باشه؟
نفس. نفس به حالات خودش نفس نیست؟ نه نه عقل یکی از مراتبی که تو علم حضوری تصویرش کردیم. ببینید اینا خلط نشه ها، ما بارها عرض کردیم، نه ما بارها عرض کردیم که بابا نفس یه واحد بسیطه، یه واحد بسیطه، هیچ ترکیبی توش نیست، هیچ اجزا و اینا نداره که، یه مجرد بسیطه دیگه. وقتی یه مجرد بسیطه دیگه جز نیست، لذا این مراتبی که دارن تصویر میکنن، چه مراتب عقل نظری، چه مراتب عقل عملی، تو همه این بحثا اینا به عنوان کارای نفسه. یعنی نفس یه سری افعالی داره، ما به اعتبار این افعالش اومدیم تیکه تیکش کردیم، جز جزش کردیم، گفتیم آه یه تیکش عقل عملی، یه تیکش عقل نظری. تو خود این عقل عملی و عقل نظری مراتب داره، حسی و نمیدونم وهمی و خیالی و عقلی. این عقلی که اینجا داره تصویر میشه تو مراتب علم حصولی داره تصویر میشه، اون عقل عملی هم که اونجا داره تصویر میشه توی گرایش ها و حالا فطرت ها و میل ها داره تصویر میشه. اما خود نفس که محدود به اینا نیست، نفس ممکن کارهای دیگه ای هم بکنه که اینا هنوز تقسیم بندیش نکرده. لذا میخوام بگیم که به همه این بخشایی که نفس داره، چه در عقل عملی چه در عقل نظری، نفس همه اینا رو بهش علم حضوری داره. حالتهای نفسانیه، چون هم چی؟
یکی از کار نفس
همینو میخواد مراتب بشه، کار نیست. عقل یکی از مراتب بعد نفس، یکی از مراتب نفس تو علم حضوری. به خودمون عقل ما علم حضوری داریم، به مدرکاتش علم حضوری داریم، چون حالات نفس هم دیگه. فقط که مفاهیم ذهنی شما کجا هم؟ مفاهیم ذهنی شما همه شون تو نفس هم بهش علم حضوری داریم.
میگه ما تو بخواه به حواس هم مثلا وقتی هم میبینن هم دیگه حس میکنن، اون حسه به تنهایی عبارت مزفر بود دیگه، این حس به خواسته دیگه تو خودش به تنهایی نمیتونه جدیه رو درک کنه.
بله عقل درک میکنه،
میدونه.
خب اون تو مراتب علم حصولی تصویرش کردیم دیگه.
نه میخوام بگم خود حس هم حتی عقل
بله باشه. تو مراتب علم حصولی اینجوریه،
پس عقل مشکل
بابا این تو علم حصولیه. ببینی قطع نشه، ما اومدیم تو علم حصولی سری مراتب درست کردیم، گفتیم مثلا حس، بعد اومدیم گفتیم مثلا حالا خلقه نظر دقیق خیال و یکم عقل. میگه مرتبه این شکلی تو تصویر میشه و چون یه همچین مرتبه تصویر میشه تو خود حس عقل دخیله، تو خود خیال عقل دخیله، درست؟ اما همه اینا مرتبه علم حصولی هست. خب لذا تو علم عقل بحث میشه اگر حس و خیال شما تحت سیطره قوه عقلت رو قرار بگیره، برهانی فکر بکنید، حس و خیالتون هم مسئول از خطا میشه. اما اگر نه، عقلتون تحت سیطره خیالتون بره، یا آقایونی که وهم تصویر کردن اونا راحت ترن، میگن عقل اگر تحت سیطره وهم قرار بگیره خودی برهان نیست، مغالطه میشه، میشه وهمیات. این تو وادی علم حصولی. تو وادی علم عقل عملی هم باز به همیشه مثلا یه مرتبه شهوتی هست، یه مرتبه مثلا غضبی هست، یه مرتبه مثلا وهمی هست، یه مرتبه عقلی هم هست. اگر این مراتب عملی نفس تحت سیطره عقل باشه، با همشون درست کار خودشون انجام میدن، روی تعادل و اعتدال میرن. اما اگر برعکس شد دیگه اعتدال به هم میخوره، یا جانب شهوت قوی تر میشه یا جانب غضب قوی تر میشه، اون اعتدال دیگه نیست میشه. اینا همشون مراتب نفسن توی عقل عملی و عقل نظری. عقل نظری و عقل عملی بحث ادراکیش تو بحث مفاهیم و صور ذهنی و امثال این هاست، درست شد؟ حالا نفس فقط همین کارا رو میکنه یا حالتهای دیگه ای داره یا نه؟ اصلا به خود همین حالات نفس چجوری علم داره؟ به خود همین عقل نظری، به خود همین عقل عملی و مراتبش علم حضوری داره. نفس درک میکنه خودش
مدرکه.
آره آره، نفس خود اصلا همین رو بخواهی اینجا هم بخواهی که اصلا عقلی که اینجا میگیم از اون همون نفس هست، منطقه نفس در مرتبه علم حضوری، نفس در مرتبه عقل عملی، درست شد؟ فقط نفسه، دقت کنید این اصطلاحات گولمون نزنه. نفس یه واحد بسیط مجرد، درست شد؟ این کارا رو انجام میده، همه این کارا رو نفس داره انجام میده. حکمو کی میده؟
نفس.
حکمو نفس میده دیگه. اظهار نفس، تصدیق نفس. داشتید دیگه تو عبارت های بودن.
خب دوام سر اینه که بحث هم آیا نفس همون عقل نیست؟
ببینید عقل مرتبه علم اصولی، نفس رو میگم بله در مرتبه علم اصولی شدیدترینش عقله.
ما بگیم یه عقل به خاصه داریم که جزء مراتب علم اصولی، یه عقل کل داریم که
عقل کل اینا نفسه باشه. عقل کل اگه تو اسم دعوا نداره باشه، تو به نفس بگو عقل. به نفس بگو عقل نداره، تو فلسفه هم همین اصطلاح به کار میاد، اما اون عقلی یادتون این نیست. ای عقل اینجا عقل نظری و غیر از اونه دیگه. اب نداره، شما به نفس بگو عقل. آره اگه به نفس اصطلاح عقل رو به کار بردی، خب اونجا به موضوعی داره عقل، اسمش که دعوا نداریم. خب حالا بیاد اینجا، پس میخوایم بگیم که در شناخت عقلی، چون اون محدودیت خالی نیست، هم در مورد مادیات و هم در مورد ماوراء طبیعت و ماوراء ماده، این روابط حاکم بر جهان رو میتونه درک بکنه. با همین روابط حاکم بر جهان و مفاهیم کلی که انتزاع کرده از خارج، میتونه استنتاج کنه، میتونه تولید کنه، برهان بچینه و بره جلو. لذا شناخت عقلی یه شناختیه که میتونه حداقل در مورد ماوراء محسوسات و ماوراء ماده یا ماوراء نفس من هم حکم داشته باشه، به خلاف علم شهودی یا به خلاف مثلا علم حسی که اینا فقط در مورد اون متعلق خاص خودشون حکم میدادن. بله، از همینجا یه نکته هم حالا به جلسات پیش اشاره نکردیم، این جلسه ببین که اومدیم گفتیم که معرفت های ما یا معرفت حسیه بهش گفتیم علمی، یا معرفت عقلیه بهش گفتیم چی؟ فلسفی. این اصطلاحی که به کار میره علم و فلسفه، این اصطلاحیه که در غرب باب شده و اومدن تقابل علم و فلسفه رو ایجاد کردن، اونم خلاصه پوزیتیویست ها و اصحاب حسگرایی اینها این کار رو کردن. اونایی که مبناش و معرفت حسی بود، جنابینی حسی رو میخواستن دنبالش برن، خب با عقل در تضاد بود دیگه، لذا اومدن علم رو، علمی که واقع نمایی داره یا حالا به هر شکلی بالاخره کاربرد داره واسه ما، منحصر در معرفت حسی دونستن. لذا واژه علم رو اومدن مساویه با معرفت حسی دونستن، معرفت عقلی یا معرفت فلسفی رو در تضاد با حس دونستن. و یه همچین تضادی که تصویر شد، اومدن عقل رو کوبیدن، معرفت فلسفی رو کوبیدن، علم منحصر در معرفت حسی شد. لذا الان وقتی تو کتاب های کلام جدید یا همین کتابی که خلاصه داریم میخونیمش، واژه علمی، تجربی، مساوی با معرفت حسی قرار میگیره، این اصطلاح خاصی از علم در مقابل علم عقلی و علم فلسفی و اینها. اینا رو متضاد با هم فرض میکردن، لذا معرفت عقلی رو قبول نداشتن به این شکلی. این یه نکته. نکته دیگه هم که هست توی عبارت، یه تیکه ای از عبارت افتادگی داره که معنا رو عوض میکنه. لذا اگه افتاد توی این چاپای ما، حالا نمیدونم چاپای شما هم اینجوری هست یا نه، با این چاپایی که دست منه توی انواع شناخت، همون بحث اول درس که مقدمه رو گفتم، بعد مقدمه انواع شناخت، نوع دوم شناخت عقلی، درسته؟ پیدا کردی؟ خب تو شناخت عقلی ایشون میگن که این گونه شناخت به وسیله مفاهیم انتزاعی، معقولات ثانیه، توضیح دادیم معقولات ثانی اون مفاهیم کلی هست که از رابطه بین معقولات اولا یا ماهیات یا اونایی که با حس مستقیم میومدن از اونا انتزاع میشه. عقل با این مفاهیم کلی کار میکنه و موضوع فلسفه هم همین معقولات ثانیه به این شکلی که تو منطقه مفصل کار شده حتما دیگه. لذا میگه این گونه شناخت به وسیله مفاهیم انتزاعی یا معقولات ثانیه فلسفی شکل میگیرند و نقش اساسی در به دست آوردن آن را عقل ایفا میکنند، هرچند ممکن است بعضاً از تا اینجا هستی درسته؟ خب از اینجا به بعدش رو حالا تو کتاب ما نداره، بعضاً از داده های حسی و تجربی به عنوان منشأ انتزاع مفاهیم یا بعضی از مقدمات قیاس استفاده شده که بقیش دیگه هست. لذا اینجا بعضن از داده های حسی و تجربی، بعضن از داده های حسی و تجربی، بعضن از داده های حسی و تجربی به عنوان منشأ انتزاع مفاهیم یا بعضی از مقدمات قیاس استفاده شده است. یه بار دیگه سر می فهمد که هرچند ممکن است بعضاً از داده های حسی و تجربی به عنوان منشأ انتزاع مفاهیم یا بعضی از مقدمات قیاس استفاده شود. ببینید بحثشون اینه، روشن شد تا اینجا؟ همه نوشتن؟ بعضاً از داده های حسی و تجربی به عنوان منشأ انتزاع مفاهیم یا بعضی از مقدمات قیاس استفاده شود. ببین اینو میخوان بگن که ما وقتی میگیم معرفت عقلی یا معرفت فلسفی، نمیخوایم معرفت حسی رو بکوبیم یا معرفت تعبدی و شهودی اینا رو بکوبیم کلن ردشون کنیم، نه نه، میخوایم بگیم معرفت فلسفی یا معرفت عقلی تکامل یافته معرفت حسی، معرفت حسی به خاطر اون محدودیتش، درست شد؟ به خاطر اون محدودیتش ناقصه، معرفت عقلی میاد این محدودیت رو از بین میبره، اصول حاکم بر جهان رو هم در مادیات هم در ماورای مادیات به وسیله انتزاع مفاهیم از همین مادیات، به وسیله انتزاع مفاهیم از همین مادیات اصول حاکم رو استنتاج میکنه در میاد. لذا منافاتی نداره که ما از مقدمات حسی به معرفت عقلی برسیم، یا حتی در بعضی از براهینمون بگید از معرفت حسی استفاده کنیم، اشکالی نداره. رضایشون میگه بعضن از داده های حسی و تجربی به عنوان مقدمات قیاس استفاده بشه، اشکالی نداره، چون در قیاسی که عقل حاکمه، عقل در تضاد با معرفت حسی و در تقابل معرفت حسی نیست، به خلاف پوزیتیویست ها که اونا میگفتن چرا معرفت حسی در قبال معرفت عقلیه، مقابل معرفت عقلیه، در تضاد معرفت عقلیه، درست شد؟ لذا وقتی ما حجیت عقل و قائلیم تجربه رو نمیکوبیم، اصلا میخوام بگیم تجربه‌ای که شما دارید به کار میبرید معرفت عقلی توشه، نه اینکه در تضاد با تجربه باشیم، در تضاد با حس باشیم. ما حجیت حس رو میپذیریم، با حواسمون هم کار میکنیم، تجربه رو هم قبول داریم، علوم طبیعی و تجربیمون هم بر مبنای همین حس و تجربه جلو میبریم، درست شد؟ اما میخوام بگیم همه اینها تحقیق سیطری قوه عاقله است که به ما جهان بینی میده، اصول حاکم به جهان رو اراده میده.
یعنی قائل به تفسیر شدن یا نه میگن عقل خودش همه اینا رو داره، یعنی از عقل ما همه اینا رو میفهمیم؟
نه، معرفت عقلی خاص که بحث میشه اینجا، میدونم معرفت عقلی خاصی که بحث میشه، حالا فعلا کاری به این تشکیکش و اینا نداریم که تو منطق بحثشو کردیم، هرچند تشکیک رو هم سر جاش برهانی میکنیم انشالله، اما خب حالا فعلا با این تیکش کاری نداشته باشه. میخوام بگم معرفت عقلی همون مفاهیم انتزاعی رو فقط درک میکنه، قبول، یعنی کار عقل فقط همون انتزاع مفاهیم کلی و معقولات ثانی فلسفی و اینها باشه، درست شد؟ اگر این رو هم بگیم باز میخوام بگیم در تضاد با معرفت حسی نیست. اینه. حالا هرچند بعدا با درست شدن این تشکیل میخوام بگیم برای خود معرفت حسی نیازمند عقل هست تو این بحثا، اما حالا اون خب برهانی نشده فعلا، بمونه سرش.
مثلا بعد این تجربیات شما فرمودید که توش قیاس هست و از اینجا رفت.
نگفتم قیاس هست، گفتم عقل کمک میکنه.
آره، نه عقل کمک میکنه. خیلی از تجربیات هم میبینید که بعد یه مدت دیدی که اصلا اشتباه بود.
بله، خب خیلی از قوای عقلیمون هم اشتباه بود.
خب مثلا این
ما خطا پذیریشو که نقد نکردیم، گفتم خطا پذیری.
ما چیزی میتونیم اینا که احتمال خطا توش هست و بخوایم مقدمه قیاس خودمون بزنیم. خب منطق توی تجربیات چی گفته؟ گفته که طبق اون قیاس میریم جلو، یه اثری رو چندین بار ببینیم. خب ممکنه اون اثر اصلا اون علتشون نباشه که ما
کار ندارم. خب لذا میگه بدیهیات نیست دیگه، باید به برگرده به بدیهیات، یعنی باید انقدر کنکاش کنیم که همون مقدمه رو دقت کنیم. ما خب مقدمه رو در برهان به کار میبریم که معلوم باشه واسه ما، یعنی قطع، یعنی به مرکز بهش پیدا کرده باشیم،
درسته؟
کنکاشش میکنیم، بیشتر بررسیش میکنیم، به اون علته میرسیم.
باز احتمال این هستش که ما
بله احتمال خطا توش هست، نمیخواد
نفرمون باشه.
باشه، نمیگیم احتمال خطا توش نیست، اما بالاخره الان کارمون جدا میره، باش پر میذاره.
ما واقع رو میخواد.
نه، تو معرفت حسی، تو معرفت حسی تضمین مطابقت با واقع به خاطر این حسی که اینجا هستش، فقط به خاطر این حس خود نیست. برای این عقلی و دیگه اگر بتونیم درستش کنیم سر جاش، به معرفت حسی باعث میشه که تجربه به پدید بیاد. حالا بعد ببینیم اینو میتونیم برش گردونیم به اون برهان تا تجربه بشه برهانی یقین به معرفت، یا نه توش هم اختلاف هست. آقا میرم به شدت دارم بحث میکنم، شهید صدر یک کتاب نوشت مفصل، الاسس المنطقیه للاستقرار، مبانی منطقی استقرار ترجمه هم شده. خیلی ها معتقدن که کار رو تمام کرد، قشنگ بود، برد جلو. خیلی ها معتقدن که نه، نرسیده هنوز، هنوز کار تمام نشده و میرنگه. بذار میخوام بگم این تیکش اختلافیه که بعد تجربه رو آیا میتونیم جزء یقین به مرخص بگیریم یا نه، اما بالاخره الان توی محسوسات چیکار باید بکنیم؟ محسوساتی که با دقت خاص میخوایم بررسیشون بکنیم، این زمین خاص رو الان اینجا میخوایم سد بسازیم، الان اینجا میخوایم پل بسازیم. خب با معرفت عقلی که کل نگره، خب اینجا نمیشه کار کرد، اینجا ناچاری با معرفت حسی کار کنیم، هرچند خطا خطا پذیری باشه، بالاخره الان تا یه حدی کار ما رو جلو می‌بره.
اون ایده که قائل هستن که تجربیات نمی‌تونه یقینی باشه و اینجا اونا چجوری اینا تو دین کنن؟
چیزی که جزء مقدمات برهان نباید به کار بره.
خب بعد ما چجوری می‌تونیم اصلا از غیر محسوس مگه ما می‌تونیم برسیم مثلا به خودمای
فقط با معنی عقلی کار می‌کنیم؟
خب نمی‌گم
انتظاری خارجو ببینن.
بابا می‌دونم خارجی که قبول دارن، نمیگید که واقعیت رو قبول ندارن. با همین واقعیت مفاهیم فلسفی ما درست میشه. شما اصل
مفاهیم
نه نه شما اصل واقعیت رو درست کن، دفع سفسطه کن. همین که شما دفع سفسطه کردی، مفاهیم فلسفی ما تشکیل میشه. یعنی شما فقط اصل واقعیت رو بپذیرید، همین که اصل واقعیت رو پذیرفتید، اصل تو وجود رو میذاریم گردنتون، میریم جلو. درست شد؟
خارج
رو میریم، خارج رو کار ندارم، نفس هیچ کار ندارم، خارج، نفس، علم حضوریش، شما فقط اصل واقعیه رو درست بکنید.
نفس رو خارج بفهم اگه نمون
خارج کار ندارم، اصل واقعیه رو درست بکنید شما. یا به علم حضوری یا به علم حصولی نمیدونم. شما اصل واقعیه رو بپذیرید. قبول کن اینو. اصل واقعیه رو اگر بپذیرید مفاهیم فلسفی شکل میگیره. واقعیت رو فهمیدی، وجود رو فهمیدی، همه این بحثا میاد. با همین مفاهیم فلسفی میشه کار رو اثبات کرد همه چی. کاری مثلا معرفت هستی نداره. بله تو بعضی از برنامه میتونیم از معرفت حسی استفاده کنیم برای اون مبنا که حس خوب خطا ناپذیر و این بحثا بذار اینا مرافات با هم ندارن. با معرفت حسی هم ناچاریم کار کنیم، توی محسوسات ناچاریم با معرفت حسی کار کنیم، چه خطا پذیرش رو بپذیرید چه نپذیرید. درکه چی شد؟
اون شخصی که اصل واقعیت پذیرفته چطور پذیرفته؟
هر چی وجدانش به علم و حضور من هست
میگه به دنیا بیاد و مثلا چش نداره کوره
باشه. علم حضوری نداره؟
این واقعا داره؟
نمیدونم. علم حضوری اگه داشته باشه تمام. بابا من کار ندارم که داره یا نداره. من میگم شما اصل واقعیه رو بپذیرید. مفاهیم فلسفی تا آخر همش شکل میگیره.
چطور میتونم بپذیرم وقتی نمیدونم چی
هست؟ بابا علم حضوری نداری به خودت شما؟ الان این هم محسوساتی که داری این هم باشه. من خودشو دارم میگم. بقیه رو کار ندارم. من میگم اصل واقعیه مفهومش تو ذهن شما شکل بگیره.
بقیه
یا با خود کار ندارم، هیچ کار ندارم. اصل واقعیه وقتی مفهومش تو ذهن شما شکل گرفت یا با خودتون یا با بقیه، هیچ فعلا بحث ما دخیل نیست. همین که مفهوم واقعیت تو ذهن شما شکل گرفت یک مفهوم فلسفی درست شده، از همین مفهوم فلسفی تحلیل میکنیم میریم جلو درستش میکنیم با خود عقل.
یعنی به هر چیزی بخوایم
هیچ با محضیز آره به هر چی بخواد با برانین عقلی محض بهش میرسیم. کاری هم با حس و برفت حسی و اینا تو این تیکه نداریم. جلوتر میبینید خود برسیم برانه های واجبر وجود همه رو همه کار میکنیم انشاءالله. خب حالا بیاید اینجا. پس درست شد این تیکر اضافه کردید دیگه. در شناخت عقلی میخوایم بگیم که بابا از داده های حسی و تجربی به عنوان منشأ انتزاع مفاهیم میشه استفاده کرد، یا بعضا از مفاهیم خلاصه تجربی و حسی به عنوان مقدمات قیاس میشه استفاده کرد. مثل برهان نظم و این براهینی که مقدماتش حسیه. جلوتر میرسیم کار. خب پس این از این بحث. لذا ایشون نتیجه گیری هم میکنن، میگن که در این خلاصه به اصطلاح بحثی که ارائه شد هرچند مزایای معرفت قبلی رو بپذیریم، اما معرفت عقلیه که فقط میتونه جهان بینی بده بهمون. و این بحثا که حتما دیگه خودتون متنشو حالا بخونید، چون بعضی این دقتایی داره که نه جدی میگم حتما متن رو بخونید خود.
نسبت به معرفت عقلی همراه با محسوساته همراه با این معرفت حسی
گفتش که معرفت حسی رو میتونیم در بعضی مقدمات و قیاسا به کار ببریم.
اصلا شما برای جهان بینی عقلی اینا استفاده میکنن از علوم حسی یا نه؟
میتونن استفاده میتونن. بعضی براهینمون شده بعضی براهینمون نشده. برهان نظم شده اما برهان واجب وجود نشده.
همه این خود برهان این جهان بینیه.
میخوایم به اصول کلی جهان بینی برسیم دیگه. میخوایم ماورا طبیعت رو اثبات کنیم. آره دیگه از تمام زور رو خط کنیم. خب جا ما فوق عقل و عقل درک نمی کنه.
عقل اثباتش
میکنه. آه میرسیم انشاءالله. میشه اثباتش کنه چون دیگه مافوق عقل نیست، تیکه اثباتش مافوق عقل نیست. دقت کنید خب
مثلا ماورا
ببینید بالاخره تقسیم ما خصوصیه دیگه، یا مادی یا مادی نیست. درست شد؟ اون تیکه که مادیه خب باشه باشه، بالاخره این برهان نفی و اثباتی که خب نمیشه چیز اجتماع نقیزه میشه. پس بالاخره یا این جهان شما، این اجزای تشکیل دهنده جهان شما یا مادی یا ماورای ماده است، یا مادی یا مادی نیست. اون تیکه که مادیه خب بله با معرفت هستی میتونی بهش برسی و این بحثا اونم با همه نواقصش. درست شد؟ اون تیکه ماورای ماده شو چی؟ میخوام بگیم عقل نسبت به ماورای ماده هم میتونه حکم بده. همین داره لذا چون هم مادی رو میگیره هم ماورای مادی رو میگیره میتونه جهان بینی کاملی باشه. هر چی میخواد باشه. ببین اصلا هیچ سر با ماورای ماده کار نداریم. چیه مستاقش رو میگیره.
مثلا همه یه احسان ماورا هم بشه
برسیم. بله ممکنه همه رو نرسیم بهش. اما اصول اصلی جهان بینی رو میتونیم برسیم. اصول اصلی جهان بینی چی بود؟ اصول اصلی جهان بینی. توحید بود و معاد بود و ربوبیت. این سه تا اصول اصل جهان‌بینی بود دیگه. ما هم همین رو می‌خوایم بگیم. اشاره تو همین معرفت عقلی که بحث کردیم اسمش هم گذاشتیم معرفت فلسفی، بعضی جاها خب باز مقایسه میشه. میگن خب آقا معرفت فلسفی نیاز واسه جهان‌بینی؟ خب بله. میگن خب واقعا اصحاب پیامبر، اصحاب امیرالمومنین فلسفه کار می‌کردن یا فلسفه حالیشون بود؟ خب اونا چجور جهان‌بینی داشتن؟ میخوام بگیم بابا این گولتون نزنه، اصطلاح فلسفی داریم به کار بریم، اصطلاح عقلی داریم به کار بریم. نمیخوام بگیم که معرفت فلسفی یعنی از اون الف بار فلسفه ارسطو تا فلسفه مثلا علامه طباطبایی و آل مصباح و آل جوادی همه رو باید مسلط باشی که نه نه، فقط اصول جهان بینی. اصول جهان بینی هم 3 تاست، توحید و ربوبیت و معاد. شما بتونید برهان عقلی بچینید واسه توحید و ربوبیت و معاد، همین کافیه. منظور من از معرفت عقلی، معرفت فلسفی برای رسیدن به جهان بین و اینا، نمیخوام اجزاء همه جهان رو مطلقا دونه دونه بررسی کنیم. و تازه خود معرفت فلسفی با همه طول و بعد و عرض و عمقش قائله که بابا فلسفه نمیتونه همه اجزای جهان رو بشناسونه. درست شد؟ لذا خب اگر نیاز بشه کار بشه، باید یه تیکشو فقط بگیرید برید جلو، یا فقط با حس برید جلو. اگر فلسفه اون توان اینو نداره که همه اجزای جهان اصلا بحث کردن که جهان محدود یا نامحدود، جهان خلقت ها خدا رو برش کنه، جهان مخلوقات محدود یا نامحدود، فلسفه نمیتونه اثباتش کنه که جهان مخلوقات حد داره یا نداره. بعضی خواستن برهانش کنن. فقط که چی میگن؟ خب این جهان نامحدود یا به این محدودی که همه فکر میکنن نامحدوده، شما میتونه همه اجزاشو بهش برسی؟ لذا نمیخواد بیان همچین فلسفی یا همچین معرفت عقلی تحصیل کنیم. که میزان واجبش، میزان واجبش هم همین ستا اصل جهانبینیه که این اصول جهانبینی باعث میشه که انسان در مقام عمل هم ایدئولوژی داشته باشه و این بحثه. نه کلی دارم میگم، اصول اصلی جهانبینی نسبت به همه افراد، از کجا اومدن به کجا میرن، چرا میرن، این ستا. بعد از اینکه من واقعیت خودم پذیرفتم به عنوانی که انسانم، خب چرا خلق شدم، چرا متولد شدم، چرا؟ اگه فقط مادی بخواید فکر کنید، یعنی برهانتون برسه به ماده، خب باشه صدفتا خلق شد، عالمی تصادف شد و ما به وجود اومدیم، از میمون شدیم انسان یا هر بحث دیگه کار ندارم، از هر کجا اومدیم غایتی نداشته، بی‌غایت بوده. خب اگه بی‌غایت بوده ما بی‌غایت زندگی می‌کنیم، میریم چون اگه رسیدید به این مطلب ها، با برهان رسیدید به این نکته که جهان بینی ما صرفا به اصطلاح رسید به محسوسات و مادیات، اونم با یه صدفه، با یه نمیدونم، حالا به جلوتر میرسیم ان شاء الله بحث های مارکسیست رو، با یه تحرک و تکامل یافتن و نمیدونم این بحث ها و اینا، اما کاملا بی غایت بدون فاعل مختار. خب بدون فاعل مختار اگه باشه خب غایت نداره. اما اگر تو تحلیل جهان بینی تو رسیدید به این که چی؟ نه فاعل مختار. خب اگه فاعل مختار من آفریده، خب چرا آفریده؟ پس از فاعل مختار اومدم، اینجاش روشن شد. حالا که از فاعل مختار اومدم، خب چرا من خلق شدم؟ به کجا خواهم رفت؟ این فاعل مختار منو کجا میخواد ببره؟ به کجا میخواد برسونه؟ هر چی هم میخواد باشه، میخواد نمیدونم الهه های فلان باشه یا میخواد خدای ما باشه، هیچ کاری نداری فعلا با اتیکاش. اصول جهان بینی تو خلاصه عقل همه انسان ها این سوال به وجود میاد که من چرا اومدم، از کجا اومدم، به کجا میرم. اینا میشه توحید و ربوبیت و معاد توی شریعت ما، تطبیق اون جهان بینی تو شریعت ما میشه این ستا بحث. درست شد؟ معرفت عقلی و فلسفی هم که میگیم، یعنی همین ستا رو بتونه برهانی کنه واسه خودش از طریق عقل، از طریق استدلال های فلسفی، نه اینکه حالا کلا فلسفه باشه باید. یا بعضیه که مثلا تو دوره حالا بحث فضای شیعه قائل به مثلا ضد فلسفه تفکیکیه یا بالاتر اخباریه، درست شد؟ خب اونها هم عقل رو به طور کلی و اینها نمیتونن نفیش کنن. لذا وقتی از تفکیکی ها میپرسید خب اگه عقل شما نفی کردید خدا رو چجور اثبات میکنید؟ اگه عقل شما نفی کردید دین و شریعت و نبوت و اینها چجور اثبات میکنید؟ میگه نه من با اون تیکه کار ندارم، علیاذ بالله به اونها دست نزن. تو اون تیکه عقل درک نمیکنه. لذا میگه عقل مقدمتاً واسه تحصیل شریعت نیازه، اون تیکش رو بزن بمونه. بله حالا که شریعت و تعبد بهش پیدا کردم دیگه تعبد، دیگه تعبد عقل من همش کش. ببین اینم بالاخره تو اونجا فل جمله عقل رو قبول میکنه. لذا این نکته خوب شد یادم افتاد اینم بگم، یه بحثایی که توی بحثای کلام جدید اگر دوستان مراجعه بکنن که نمیکنن میبینن، بحث عقل و دینه، رابطه بین عقل و دین. ببینید اون بحثی که اونجاست رابطه بین عقل و دین، غیر از این معرفت عقلی که فعلا قبل از اثبات دین داریم ازش بحث میکنه. لذا تو این تیکه یه حیثی داره بحث ما. بعد از اینکه دین پذیرفته شد، حالا رابطه عقل و دین چیه؟ این بحث کلام جدید هم از دوران رنسانس و بعد از اون خلاص قرون وسطا که در تعارض با مسیحیت فلاسفه به وجود اومدن، عقل‌گراها به وجود اومدن، از اونجا تولید شده. این بعد از اثبات دینه، یعنی بعد از اینکه من دین و شریعت رو پذیرفتم، حالا رابطه و تعامل بین دین و عقل چی میشه؟ اخباری‌ها یه مکتب دارن، تفکیکی‌ها تو فضای اسلام دارن میگم، اخباری‌ها یه نکته دارن، تفکیکی‌ها یه بحثو دارن، درست شد؟ تو فضای مسیحیت هم باز به همیشه عقل‌گراها یه نکته‌هایی دارن، حس‌گراها یه نکته‌هایی دارن، بعضی‌ها موافقن، در تعامل میدونن اینها رو با هم دیگه، یا تطابق کامل دارن اینا یا ندارن، اونا بحث‌های بعد از دینه. فعلا این بحث معرفت عقلی فلسفی که داریم میگیم قبل از اثبات دینه و اصلا کاری با اون حیث تضاد با دین فعلا نداره.
خب عقل دینو
گفت
که رابطش کجا؟
کجا؟ گفتم تو بحث‌های کلام جدید اینا مطرح میشه. یه بحثی هست مفصل، یه فصلی در عنوان‌های کلام جدید هست، عقل و دین. منظورشون اینه که رابطه و تعامل عقل و دین به چه شکله؟ آیا اینا با هم در تضاد دن؟ آیا اصلا تقابل دارن با هم دیگه؟ یا نه در تعامل هم؟ ببینید هست، کتاب زیاده. مثلا خب کلام جدیدی که آقای خسرو پناه نوشتن، گفتارهایی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسرو پناه، یا فلسفه دین علامه جعفری، فلسفه دین علامه محمد تقی جعفری، یا میگم یه سری به این بوستان کتاب بزنید، اون قفسه های کلامش پره همه این بحث هاست دیگه. حتی عقل و دین جدا هم بحث شده، عقل و دین کتاب مستقل هم داره. حتی بیشتر دیگه میگم برگرفته از این فلسفه غرب و جواب شبهات اون هاست دیگه این بحث. خب دیگه از آن شد، میخواستیم درس رو هدیم
بگیم. این دیگه دیروز به مرد
معرفت ثانویه دیگه،
یعنی یه چیز اولش بعد امروز قرار نداش نبود زارن ثابت شده که اول گوشش درسته
چه
واسه نیست.
نه کار ندارم، میخوام بگم معرفت تعبدی چون متعبدانه باید شناخته بشه، اون منبع تعبد با چی شناخته شده؟
با همین
خود معرفت تعبدی نمیتونه این
باشه. حالا میخوام بگم با فطرت
اب نداره خلاصه، پس معرفت تعبدی نمیتونه بده دیگه. نه کاری با دیگه عقلش ندارم من. میخوام بگم معرفت تعبدی به عنوان جهان بینی کامل نیست. چرا؟ چون قبلش این معرفت دیگه نیاز داره. تعبد
فطرت
بیو فطرت بابا میدونن بالاخره فطرت غیر از تعبد یا نه؟ همین دارم میگم. پس بالاخره در اصل شناخت متعبدانه یه چیز دیگری نیاز داره. حالا اون چیز هر چی میخواد باشه، اصلا بگو معرفت حسی. مثلا هندیا به گاو تعبد داره. درست شد؟ گاهی که به گاه تعبد داره، خب با معرفت نسی رسیده دیگه. گاه و دیده بزرگ عظیم و جسته از این ترسیده از گدا با شاه میزنه به در مونده میگره بهش تعبد داشته باشه، به احترام بذاریم خیابونمون هم اگه دو ساعت بس هیچ حرفی نمیتونیم بهش بزنیم. دقت کردی؟ کار ندارم از کجا اومده، یا معرفت نسی، یا معرفت عقلی، یا فطرت، یا هر چی. بالاخره میخوام بگم معرفت تعبدی نمیتونه جواب بده کامل بده، چون اصلش نیازمند معرفت دیگه. خب مثلا
جان حس هم از مراتب
همه شو کارهای نفس داره، افعالی که نفس انجام میده. حالا یه تیکش تو وادی عقل نظریه، یه تیکش تو وادی عقل عملی و گرایش ها و میل‌های ماست، اما بالاخره همه شون افعال و حالات نفس داره، به همه شون علم و حضوری داره.
به همه این افعال نفس و
افعال نفس، افعال نفس همه شون صفات نفس داره، به همه شون علم و حضور داره. خب دیدم
برازو بسانلو بود.